أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله، اللهم صل على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد برای توضیح مطلبشون به اصطلاح مبنای کاری باشه، راجع به این روایت عمر بن حنظله گفتیم همچین متنن متعرض عبارات مرحوم عایشه بشین در بقیه سند. عرض کنم که ایشان بعد رسیدن که بله در صفحه 170 و اما عمر بن حنظله این وقت متعرض حال عمر بن حنظله شد. ایشون نقل کردن از رجال شیخ که در بله اصحاب باقر و اصحاب صادق ایشون نوشت. این تعبیر رو که شیخ در اینجا داره، عمر و علی ابن حنظله، خیلی شبیه تعبیری است که در کتاب برقی آمده. در کتاب برقی هم همینطوره، ولذا محتملاً شیخ از این کتاب گرفته. اینا رو دیگه ایشون چون توضیح ندن، نکات فنی است که ایشون ننوشتن و بنده اضافه میکنم. و عرض کردیم یک نکته فنی دیگه این که این کتاب ابتداعاً به اسم رجال برقی چاپ شده، لکن اخیراً به اسم طبقات. اسمش هم همینه، طبقات، رجال نیست. و ظاهراً رجال شیخ هم مثل همین طبقاته، ولذا توصیف و تضعیف تو رجال شیخ زیاد نیست، البته بیش از رجال برقی. رجال برقی هم داره خیلی کمه، بیشتر فقط اصحاب الباقر و صادق به این عنوان نام برده. البته هم کتاب رجال برقی و هم رجال شیخ یا طبقات برقی خیلی احتیاج به کار فنی رجالی دارن، خیلی زیاد، که حالا جاش اینجا نیست. بعدم فرمودن ولم یذکره النجاشی، نجاشی نام ایشون چون صاحب کتاب نبوده، حالا چون این رو بعضی‌ها یک جوری ذکر می‌کنن خیال می‌کنن این علامت ضعف شخصه که مرحوم نجاشی اسم ایشان نبرده. بله نبرده، چون کتاب نداشته، مؤلف نبوده. ایشان راوی هست اما صاحب کتاب نیست. ولل علامه، علامه بیشتر نام میبره از افراد که در همین مصادر رجالی، یعنی علامه رحمه الله در خلاصه از این مصادر رجالی خارج نمیشه. مثلا ممکن بود علامه اون حدیث وقتی دیده باشه، باز اون حدیث وقت مثلا استفاده توثیق بشه. این کار زمان علامه در قرن هشتم نشده، این در قرن دهم شده این کار که برگردن دو مرتبه توثیق فرد رو از مصادر دیگه پیدا بکنن. بله و ایشون نوشته که اول الا شیخ نشهید ثانی و الذی وثقه فی شرح درایه. راسته این اتفاق افتاده، مرحوم شهید ثانی. عرض کردم یه بحث کبروی داریم، این از قرن دهم، یعنی تا قرن دهم راجع به عمر بن حنظله چیزی صحبت نشده. علامه هم در کتاب خلاصه نه در قسمت اول ایشون آورده، نه در بخش اول، نه در بخش دوم، چون چیزی نبوده راجع به ایشان. اصلا نه تضعیفی بوده، نه ابن قزاری چیزی گفته، نه شیخ. شیخ فقط اسمش تو اصحاب امام باقر و صادق آورده، کار دیگه ای نکرده. فهرست شیخ هم نداره، ابن قزاری هم نداره، فرض کنیم به این که نجاشی هم که به طبیعت الحال، به طبیعت الحال نداره. لذا ایشون در هیچ کدوم نیورده. عرض کردم یه بحثی است در کتب رجالی، عده از کتب، دیگه اسمی خواهم برم ملازم، عده از کتب رجالی فقط متعرضین، مثلا موثقین و ثقات و کسانی که تصریح شده ضعیف و کذابن اونا رو بردن. کسانی که مجهول به یک معنا یا مهمل اصلا در کتب سابقین نام اونها برده نشده، اصلا متعرض نمیشن، اصلا کلن نمیاد، مثلا فلان مجهولون، فلان مهملون، حتی این مقدار نه. اما عده از کتب رجالی چرا، مثلا معجم آقای خویی میاره، همه رو میاره، حتی کسانی که فقط ممکنه در کتب اربعی روایت داشته باشن یا فقط شیخ طوسی اسمشون در رجال برده، ایشون همه رو میارن. بر از علامه رحمه الله نه به عنوان معتمدین اسم ایشون آورده، نه به عنوان کسانی که بر اونها اعتماد نمیکنه. در قرن دهم اولین کسی که ایشون رو توثیق میکنه، این که من میگم اول به نظر به مراجعه شخصی خودمه که طبعا استقراء ناقصه، لکن مرحوم پسر شهید ثانی صاحب منتقا صاحب معالم اونم میگه انفراد، میگه پدر من منفرده، یعنی اصطلاحا قبل از ایشان کسی نگفته، ایشون شهید پسر شهید ثانی بله در بعضی فوائدش بله بل حال بعد بعد پسره میگه عمر ابن حنزله غیر و مذکورن به جرحن ولا تعدیل ولکن الاغوا اندی انه سقتون لقول صادق علیه السلام فی حدیث الوخ اذن لا یکذب علینا. بعد صاحب معالم چی میگه؟ بل حال بعد الحدیث الذی اشار الیه ضعیف الطریق تعلقه به هذا الحکم، مراد از حکم در اینجا حکم رجالی است، حکم شرعی، یعنی این که حکم کرده سقطون مراد خیال نبه، حکم شرعی در اینجا آمده فی هذا الحکم ما علم من انفرادهی. حالا منم عرض کردم ظاهرا شهید ثانی اوله، پسر ایشون هم میگه پدر من اوله، اولین کسی که این حرف گفته، تا حالا کسی نگفته، اولین کسی که این حرف گفته پدر من غریبون. بعد خود پسره میگه اگر این کلام پدر رو من نیده بودم و لولا الوقوف علی الکلام الاخیر لم یختلج فی الخاطر، به ذهن من خطور هم نمیکرد که اعتماد ایشان بر این حدیث ضعیف باشه، حجت این حدیث ضعیف. بعد از این کلام مرحوم شهید ثانی از همون فرزند ایشان شروع شد به مناقشه، قرازی میخوام میگم خیلی بعدها مناقشه شد و مناقشه پسر ایشان در این باره بود که این راوی حدیث ضعیفه، راوی حدیث هم یزید ابن خلیفه است حارسی، ایشون ضعیفه فلزا نمیشه. همین مناقشه رو بعدها هم دارن، یعنی این مناقشه مختص به ایشان نیست، مثل آقای خویی هم همین مناقشه رو داره که یزید ابن خلیفه ضعیفه. مرحوم شفتی راجع به این حدیث تحقیقی کردن، ایشون میفرماین که این حدیث در باب وقت صلات و ظهر و عصر، صلات ظهر و عصر، که این حدیث رو از کتاب یونس علی ابن ابراهیم کافی آورده، عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یزید ابن خلیفه قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنزله اتانا عن که به وقت، فقال ابو عبدالله اذن لا یکذب، دروغ نمیگه عمر ابن حنزله، میگن این امام علیه السلام او رو توصیح کرده. قلت ذکر انکه قلت ان اول صلات افترضها الله تعالی علی نبیه از ظهر و قول الله عز و جل اقم صلات لدلوک شمس فاذا زالت شمس. البته این اقم صلات لدلوک شمس شرح مفصلی داره، ظاهرا این اقم صلات لدلوک شمس صبح همون شبی بوده که معراج واقع شده، شب پنجم مبعث، یعنی شب پنجم سال پنجم مبعث، پنج سال بعد از مبعث شبش که معراج واقع شده یا اسراء، چون اصطلاحاً اسراء رفتن پیغمبر از مکه تا مسجد اقصی است، معراج از مسجد اقصی با آسمان ها اصطلاحاً اینطوره، ولذا اصطلاحاً اهل سنت لیلت الاسراء و المعراج اینجوری میگن، این اصطلاح رو حفظ کنید. اسراء مرادش هم که در قرآنه، سبحان الذی اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، این اصطلاحاً اسراء میگن. اسراء در لغت عرب سرا یعنی سیری که در روز باشه، شب باشه، سس بله اشتباه، ساره در روز، می‌خواستم ساره رو بگم، سرا در شب، سیری که در شب باشه در لغت عرب یعنی در شب ایشان رو برد به مسجد الاقصی، اینو اصطلاحاً ولذا احیا که میخوان بکنن این شب رو لیلت الاسراء و المعراج از مسجد الاقصی به آسمان ها، این اصطلاحاً معراج میگن. اون وقت در روایات آمده که صبحش روز بعدش اولین نماز رو جبرئیل آمد اول وقت زوال خون، چون ظاهراً تا قبل از این نمازها دو رکعتی بود، بعد از این هم دو رکعتی بود، معین نبود ان ربک یعلم انک تقوم ادنامه برس نصف روز، یعنی معین نبود، تعیین صلات در پنج وقت از اینجا شد، از صبح روز لیلت الاسراء، اون شبی که اسراء بود صبح شد و جبرئیل در اول وقت نماز خوند، بعد اول عصر، بعد اول مغرب، بعد اول عشاء، صبح هم یکی، اون وقت روز دیگه آمد روز دوم آخر وقتا خوند، گفت ما بینه ما وقتا، این اصطلاحا کیفیت، و از این وقت شد پنج تا، نماز اصولا شد 5 تا، البته 5 تا دوتایی تا سال دوم هجرت که در روایات ما داره در ماه رمضان در شب ولادت ما مشتبه سلام الله علیه هدیه ما مشتبه این بود که نمازها اضافه شد. این تا یعنی 8 سال و 2 سال حدود 10 سال به این ترتیب بود، نمازها درکتی بود لیکن 5 تا نماز بود از سال دوم. خود اهل سنت هم داره، هم از عمر نقل کردن هم از عایشه نقل کردن که نماز در اول درکتی بود، پیغمبر این نمازها رو اضافه کردن به همین ترتیبی هست. و بعدم صحبت نوافل و بعد فواید زیاده، اینجا صحبت های زیاده که چون وقتش نیست. اون وقت بعد فعلازال که زارت شمسو لم یمنع که الا صبحتوک. صبح در اصطلاح در روایات به معنای تسبیح، کنایه از نماز نافله است، نافله رو صبح میگن. و اگر دعایی چیزی قرآنی باشه ورد میگن، کان وردو کدا اندی وردون، یه عملی رو که مقید میکنه خودش انجام بده مثلا ساعت 10 صبح، این اصطلاح هم ورد میگفتن توی عبارات روایات هم داره. ثم لا تزال فی وقت الا ان یسیر القامتا و هو آخر الوقت، یک سایه. و اذا صار عبد اللقامتا دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتى يسير الظل قامتين و ذلك المساء. حالا این احتمالا مساء باشه یا عشاء هم باشه، چون اصطلاحا این عشاء اولاست، عشاء اخیره همونی که نماز عشاء ما میگی. مساء هم هست، البته الان در خیلی از کشورهای عربی با اذان ظهر زوال مساء میگن، مساءکم الله بالخیر، فاصلش اینه تا از زوال رو صبحکم الله میگن از مساء رو. لکن این روایت داره که مساء بعد از قامتینه، در اندازه 2 قامت، و تفسیر شده 2 قامت به 7 وجه. حالا یه شرحی داره که فعلا مناسبه، شغال علیه السلام صدقه، راست گفت. باز در باب وقت مغرب و عشاء الاخره، ببینی اینجا عشاء الاخره داره، این عشاء الاخره در مقابل عشاء اولا، عشاء اولا بعد از عصره، یکی عشاء اولاست یکی عشاء آخره. باز با همین سند عن یزید ابن خلیفه، البته این که ایشون میگه به نفس سند، این در حقیقت یه روایت بوده، دقت میفرمایید، این تقطیعش کردن، یه تیکش که مناسب با ظهر بوده تو وقت ظهر آوردن، یه تیکش مناسب با وقت مغرب عشاء بوده تو مغرب عشاء آوردن. روشن شد؟ این سرش اینه. قال قلت لعبی عبدالله ان عمر ابن حنزله اتانا ان که وقت قال فق. ببینید اون صدر رو تکرار کرده، لا یقره با علینا قلت فقال. این دوم، این در حقیقت روایت از اینجا بوده، این صدر اضافه شده به خاطر انسجام روایت. اذا قاب القرص، وقت المغرب اذا قاب القرص الا ان رسول الله كان الى جده به سیر اخر المغرب و يجمع بينها و بين العشاء فقال صدره. جده به سیر یعنی به اساس سرعت می‌خواست بگیره، چون عرض کردم اینا رسمشون این بود اول صبح را می‌افتادن تا نزدیکای ظهر یک استراحتی می‌کردن، غذایی می‌خوردن، کاری می‌کردن، باز بعد از ظهر راه می‌افتادن. تا وقت معیارشون هم غالبا سر جایی بود که سبزی باشه، علف باشه، آب باشه، امکانات استفاده باشه. حالا ممکن است مثلا بعد از ظهر جا پیدا نکردن، باید تون برن تا به یک جایی که منزلگاه به اصطلاح جای استراحت برسن، جده به حسه. بعد ایشون میگه ان الحکم به ضعف سند المذکور اما به اعتبار اجتماعی، چون محمد ابن عیسی توش داره، ایشون میگه خب ما گفتیم ثقه است، بله، یا به خاطر راوی مذکور یعنی یزید ابن خلیفه فیم بغل کلامو فی حاله. من راجع به این حدیث رو صحبت دارم، این دوتا حدیث وقت رو صحبت دارم، چون میخوام کلام مرحوم آقای شفتی در این قسمت تمام بشه. بعد ایشون کلامی راجع به یزید ابن خلیفه از کتاب کشی میاره، مرحوم آقای شفتی، مرحوم آقای شفتی تو اون مطالعه هم همینطوره، خیلی مثل ما از این طرف و اون طرف میرسه، باز شروع میکنه شرح روایت کشی رو میده، چون سند روایت کشی کمی گیر داره، یعنی ابتداعا کسی که ماهر نیست در اسانید ممکنه مثل سند اینجوریه، حدثنی حمدوه ابن نصیر قال حدثنی محمد ابن عیسی و محمد ابن مسعود قال حدثنی علی ابن محمد قال حدثنی محمد ابن احمد ان محمد ابن عیسی ابن عبید ان نظر ابن سوید رفعه هو. این و محمد ابن مسعود مخواسته ایشون شرح بده. دقت کردین چی شد؟ بعد مرحوم آقای شفتی شرح داد چه ایشون فرمودن، ممکنه شما نگاه بکنید براتون. ایشون قال ابو عبدالله، حضرت میگه دخل علی ابی عبدالله رجل قال له یزید ابن خلیفه فقال له من انت؟ قال من بل حارث ابن کعب. قال ابو عبدالله علیه السلام لیس من اهل بیت الا فیهم نجیبون او نجیبان و انت نجیب و بل حارث ابن کعب. بعد و قوله و محمد ابن مسعود، اینو میخواد شرح بده مرحوم آقای شفتی و درستم هست، مطلبی رو که گفته درسته، اما شرح فنی فنی نداده. ببینید سند اینطوریه، قال حدثنی محمد ابن نصیر قال حدثنی محمد ابن عیسی، این یه سنده. سند دوم و محمد ابن مسعود، عطف است بر حمدوی، یعنی کشی میگه محمد ابن مسعود که مراد عیاشیه. ان علی ابن محمد حدثنی علی ابن محمد، این علی ابن محمد علی ابن محمد ابن فیروزانه، این علی ابن محمد ابن فیروزان از اهل قمه. ما میگه وقتی فکر میکردیم شاید کشی در قم مرده، ظاهرا نه، به عکس، ایشون به کش آمده، کش و سمرقند. نگاه کنه علی ابن محمد ابن فیروزان در کتاب رجال شیخ در نجاشی نیامده، شیخ اسمش رو برده راجع به ایشان صحبت کرده و ظاهرا ایشان به اونجا آمده و مقداری از میراث قم رو برای مرحوم کشی آورده. حدثنی محمد ابن بسر، حدثنی محمد ابن احمد، این صاحب نوادر الحکمه است. ان محمد ابن عیسی، پس معلوم شد که مرحوم کشی به دو وسیله از محمد ابن عیسی نقل میکنه، یکی قرب اسناد داره به یک واسطه، حمدوی ان محمد ابن عیسی، یکی نه سه واسطه داره، محمد ابن مسعود و علی ابن محمد و محمد ابن احمد حدثنی محمد ابن عیسی، پس یکی قرب اسناد داره یکی بعد اسناد. روشن شد؟ کان مقیما بکر، بله کان مقیما بکر. این علی ابن محمد ابن، لکن من عرض کردم این غیر از کان مقیما بکش که ایشون فرموده میراث های قم رو برده، چون مرحوم کشی ازشون نقل میکنه. دقت فرمودی؟ بله. بعد ایشون میفرماید که طریق صحیحه و هو ثقتون، لکن نه لا یکفی لتصحیح الحدیث لکونه مرفوعا، این بکونهی نوشته چاپ کرده، غلطه، لکونهی
مرفوعا. نظره یا
نصره؟ نظره ابن سوی،
پس نجاشی
نصر رو
تو نصر
آورده، نظره ابن سوی دیشون. لکن نهو لا ینافی حصول المظنه، من فکر میکنم مراد مرحوم آقای شفتی، اینه من توضیح بدم، ایشون حجیت قول رجالی رو از باب زن میدونه، همون انسدادی به اصطلاح، یعنی ایشون مبناش اینه. لکن نهو لا ینافی حصول المظنه، مهم اینه که زن برای ما پیدا میشه و بنابر این که در باب رجال زن کافیه. روشن شد؟ این عبارت ایشون توضیح بدم. لکن نهو لا ینافی حصول المظنه، ما زن داشته باشیم کافیه. خب این آقایون اثبات کردن که زن کافی نیست، باید برسی به علم یا علمی دیگه، زن کافی نیست. ایشون معلوم میشه در باب رجال انسدادیه، جن مثل در باب حجت و قلقه بعضی ها انسدادی هست، یا مثل این که در باب اصلا احکام شرعی بعضی ها انسدادی هست. معلوم شد؟ پس معلوم میشه ایشون ون رو مطلقا مبنای ایشان، من گفتم یه توضیحی بدم، این مبنا قابل قبول نیست. این راجع به این مطلب روشن شد. اما راجع بعد ایشون میگه والمستفاد من مدحون لیزید ابن خلیفه و این لم یسه الى حد تعدیل والوثاقه. خیلی تعجب آوره، اینا خیال میکردم بگه مخواد وثاقه بود حتما لفظ ثقه به کار برده بشه، تو این لفظ ثقه به کار برده بشه وثاقه در نمیاد. من نمیدونم وقتی امام معصوم راجع به کسی بگه انت نجیب و بنی فلان، از کلمه نجیب به اندازه ثقه نجاشی تأثیر گذاره نیست، اگه نجاشی گفت ثقتون قبول میکنه، امام معصوم بفرماید نجیب نه. ولی ذا قال العلامه فی الخلاصه و هذا طریق غیر متصلن و معذالک لا یجیب و تعدیل. بله، مگر نظر ایشان چیز دیگری باشه. از این عبارت دقت کنید، دخل علی ابی عبدالله رجل یقال له یزید ابن خلیفه فقال له من انت؟ از این تعبیر شاید استفاده بشه شیعه، شیعه بودنش روشن نیست اصلا. سر رجلون یا نمیشناخته اون طرف اصلا نمیشه تعبیر دقت کردن چی میخوام بگم. این یه رجلون یا قال لهو بعدم امام صادق من اند، معلوم میشه آشنا نبوده، آشنای با امام، لکن اون حدیث وقت معلوم میشه آشنا بوده. نامر ابن حنزله اتانا ان که به وقت اون وقت، لذا شاید علامه چون در تعدیل امامی بودن شرط میدونه، شاید نمیدونم، به هر حال یه کمی متن روایت یه جوریه. یعنی مثلا تو در میان اهل سنت آدم خوبیشی، مثلا در میان اونها خیلی آدم خوبی هستی، احتمال داره. یعنی به هر حال بله، لکن خیلی بعید به نظر میرسه. شاید این کلام اول ورودش به خدمت امام بوده، شاید بلا
اطمالا معلوم شیعه نبوده.
نه رجلون یقال له من انت،
نداریم تعبیرهای دیگه، چرا داریم اینطور؟
نه من میدونم خیلی بعیده که ما میگه اصلا تو یک شیعه باشه مخلص باشه معلومه دیگه، سوال نمی کنه. بله احتمال داره که شاید اول تشرفش به خدمت، چون این بعدها اتانا ان که به وقت داره، بعد مرحوم نجاشی متعرض شده، یزید ابن خلیفه الحارسی روا نبی عبدالله له کتاب و یرویه جماعتون، بعد ایشون این کتاب رو از پسر ابو حمزه سمالی نقل میکنه. البته حالا توی بحث سندش فعلا باید بحث دیگه بشه که فعلا نه. بعد ایشون میگه و کونه ذا کتاب یدل علی مدحه، این همون است که من دیروز در بحث عرض کردم، دورنما، یه دورنمایی از چهره اینها میبینیم، یا همون اصطلاحی که امروز بهش میگن توصیقات عامه. یکی از توصیقات عامه اینه، عرض کردم توصیقات عامه از زمان وحید بهبهانی دیگه تقریبا شکل رسمی به خودش گرفت. مثلا این که نجاشی بگه له کتاب مدحه، این یدالله علا مدحه یک اصطلاحی بود دیگه، چون از زمان علامه که قرن هشتم بود تا اون قرن دیگه این اصطلاح جا افتاده بود، طبق اون اصطلاح به کار برده شده. چون علامه یا میگفت این عدل امامی صغه است، یا میگفت ممدوحه، یدالله علا مدحه، مدحه یعنی وساقت نه اما ممدوحه، پس خبرش میشه حسن، فیعد من الحسان. دقیقا مد این کلمه حسن در بین اهل سنت به چه معنا باشیه، به چه معنا جای خودش باشه. لاسی ما بعد تعبیل جماعت من المعول علیهم، بعد از اینکه گروهی از افرادی که بر اونها قابل اعتمادن، خصوصا مثل محمد ابن ابی حمزه از سقه، حالا این محمد ابن ابی حمزه گفته از او بالاتر یونسه، روایت وقت یونس از ایشان نقل میکنه، یونس که عجل در شنم و باید حرام این سؤالی فل حدیث دقتو بله فی امر دینه، که ایشون به سای یزید ابن خلیفه و از هر من سوالی فی الحدیث در حدیث وقت و هنا شیء، اون یه مطلبی رو بیان کرده، این یک مطلبی است عمومی. ببینید محمد ابن ابی حمزه رو مرحوم شیخ در اصحاب امام صادق نوشته، کسی که ازش روایت کرد در اصحاب امام صادق امام کاظم. خب میگه اگر خود یزید ابن خلیفه مثلا در زمان امام کاظم بوده، این که راوی هم باید در زمان امام کاظم باشه. این یک مطلبی بوده که در بحث رجال بوده، پس که مثلا مثل کتابای خویی دیگه الان متعرض این بحثا نمیشن، خواستم اینو توضیح بدن. بله این مطلب نه امدکر شیخ و طائفه کل علام فل خلاصه که عزیز ابن خلیفه واقفی است، جواب این مطلب هم داده شد. این راجع به این روایت یزید ابن خلیفه. بله بعد ایشون میگه سم معلا تقدیر تسلیم ضعف فی در یزید نقول غیر مضر. بله لما علمت من ان فی سند الحدیث یونس و هو یونس ابن عبدالرحمن و طریق الی صحیحون و من اصحاب الاجماع فلا یضر ضعف من تقدم علیه، یعنی یزید ابن خلیفه، لکنه مبنی علی التحقیق من وساقت محمد. میگه خب تمام این راه رفتیم باز گیر داره، چون این روایت توش محمد ابن عیسی است که شهید ثانی مصره که ایشون ضعیفه، این راه رو انجام بدیم باز به این مشکل برخورد میکنیم، کار مشکل پیدا. این راجع به و اما دلالت و علل مد فغیر و خفیت لاقل در میاد که عمر بن حنزله حسنه جزء ممدوحینه و این عبیت دلالت علل اداله یعنی جزء ثقات نقول ان ثمرت تجشم یعنی ما خودمون رو به تکلف بندازیم در اثبات عداله نماهی تحصیل و ظن به صدقی فهیسا اخبر انه لا یکذب یک فی ذلک که فی قبول خبره ما دنبال ظنیم ایشون همین بحث رو تکرار کرد چون استدلالی هستیم در اینجا مضافا الی اخباری فی موضعین به انه صدقه موضعی نیست این همون سوال واحد بوده امام فرمود در تو مطلب درست فیستفاد منه مدح لعمر بن حنظله و این کان کلامه الاول اذن لا یغزی با الناف دلالت علی المدح اقوا این دروغ نمیگه به ما عرض کنم که این من این عبارت خوندم که روشن بشه اولا راجع به این که ایشان مرحوم به اصطلاح شهید ثانی ظاهرن اولینه این درسته اما اینکه این حدیث ببینید ما در باب عمر بن حنظله نکته هم بعد عرض میکنیم یکی از نکاتی که الان من اجمالا عرض میکنم بعد توضیح میدم گاهی عمر بن حنظله در یک مطالبی منفرد به یک نقل حدیث این خیلی مهمه کسی دیگه اینو نقل نکرده و اصحاب هم اونو قبول کردن این خیلی عظمت شأنشه اولا من عرض کردم اینه دقت بفرمایید من عرض کردم که ما گاهی اوقات تصریح از نجاشی یا شیخ یا کشی یا دیگران به وثاقت شخص نداریم از زمان شهید ثانی مثل اینجا با یه دورنمایی از حال او سعی کردن اثبات وثاقت یا گاهی اثبات ضعف هم میشه کرد روشن شد این تعبیر دور این دورنما تعبیر من البته الان اسمش شده توثیقات عامه لکه در این دورنما با اینکه این دیگه دورنما نیست گاهی اوقات در کلماتی که آمده به یک روایت اعتماد میکنن که امام فرمود انت ثقتون عدلون مثلا وقتی این مطلب در کلمات مثل علامه نیامده این حتی بعدها در توثیقات عامه ذکر شد با اینکه الان شما توثیقات عامه یا آقای خویری بیارین جلدیه که موجه از توثیقات عامه دقت میکنی این قاعدتا نباید توثیقات عامه باشه من خودم ملتفت اصطلاح امام معصوم دارم میفرمان دیگه امام معصوم میفرمان دیگه جای توثیقات عامه نیست لکن چون تصریح در کلمات رجالین سابق و من هم علامه با اینکه قیلی هم سابق نیست این رو اصطلاحا جزء توثیقات عامه حساب کردن موجم آقای خویی جلد یک عنوانش فصلش هست از توثیقات عامه به نظرم اولیش نس و عهد المعصومین علا محمد رجل چی نس و عهد المعصومین ببین ایشون جزء توثیقات عامه من چون عرض کردم رو دورنما گاهی شما ممکن میگه این دورنما نیست خود امام داره فهم صدق امام میگه خب این دیگه جای دورنما نیست که اینه ما اسمش چرا در مجموعه دورنما یا توثیقات عامه مرادشون در کتب رجالی که قبل بوده به عنوانه نیامده مراد این بعد آمدن بیان آقا این آقا ممکنه شرح حالش آدم ثقه باشه یا ضعیف در کلام خود امام آمده یعنی میخواد حالا توصیقات عامه هم که نیست دیگه لذا یه بحثی اینو جزء این بحث گرفتن لذا نه فقط عمر بن حنظله عده از روات هستن که علامه یا دیگران شرح حال رو چون نگفتن بعدها آمدن شرح حال اونها رو از روات من جمله همین برادر ایشان علی بن حنظله علی ابن حنظله ایشون هم توثیق نداره نجاشی یعنی نجاشی که اسم نبرد چون کتاب نداره ایشون یا کتابش نرسیده شیخ و دیگران اسمش رو آوردن لیکن توثیق نداره لیکن یه روایت از من دادم تو بصائر هم باشه انک رجلون ورع امام بو میفهمه تو مرد متقی هستی پریزگار هستی اهل ورع و تقوا هستی انک رجلون ورع خب این انصافا فوق توثیق روایت امام معصوم درباره کسی انک سندش هم صحیح این حدیث است لذا این خوب دقت بفرمایید ما عادتا نباید بگیم اینا جزء توثیقات عامه
احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان علی ابن نعمان ان ابن مسکان ان عبدالاعلا بن اعیم قال دخلت انا و علی ابن
حنظله این سند الان صحیح دیگه
فانک رجل ورع
برع این رو هم ببینید در کتب مثلا شیخ گفته علی ابن حنظله، نگفته مثلا برای اون تن امام میفرماد.
خب این سرمنده
بله، خب مشکل بله مشکل نداره، میخواییم بخونیم تا توضیحش بدن. مثل مرحوم آقای شفتی خارج شدیم از بس احمد ابن محمد ابن عیسی است. این صفار کتاب صفار دیگه
بله.
از احمد اشعری نقل میکنه.
محمد
ابن اسماعیل ابن بزی که از اجلای اصحابه.
علی ابن نعمان
از اجلای جدا.
ابن مسکان
عبدالله ابن مسکان اصحاب اجمع جهل قرد جدا. عبدالعلا برادر زراره است. عبدالعلا بن اعیان
در خلطو یعنی عبدالعلا بله؟
بله میگه من با لذا آی خویی هم تو ترجمه علی ابن حنظله میشه فتدل علی انه مقبول الروایه. من به نظرم بیش از مقبول الروایه است برای امام صادق، غیر از این که نجاشی بگه صالح الروایه، آی خویی در ترجمه علی ابن حنظله میگه مقبول الروایه. راسته این. ببینید در ترجمه علی ابن روشن شد چی میخوام بگم. در ترجمه عمر ابن حنظله علی ابن حنظله امام میفرما انک رجل برای خب این
یه حالتی داره لا تقل ها کذا یا اول حسن اجازه پس علیه ما داخل شدیم پس علیه علی ابن حنظله از منصرت فعجابه
اول حسن مراد علی ابن حنظله است.
فقال رجلون فا این کان کذا و کذا عجابه فیها فوجه آخر و این کان کذا و کذا فعجابه به وجه حتی عجابه فیها به اربعت وجوه فلتفت ها الیه علی ابن حنظله قال یا ابا محمد قد احکمنا و سمعه ابو عبدالله فقال لا تقول هاکذا یا ابا الحسن فانک رجل ورع ان من الاشیاء اشیاء
تو آدم متدینی هستی مبادا شک درت پیدا بشه. خود تصادفت شدت عنایت امامم بشه. من میتونستم چهار وجه جواب بدم، میگه چهار وجه امام جواب داد. خب معلوم شه خیلی هم مقرب پیش امام میاد نکات فنی کار رو به اون میگه. این بالاتر از
حالا اینکه حضرت اهل بیت یکی توصیف کنن اسم این چیه؟
ها این اسمش از توصیقات نجاشی بالاتره، چون نیامده اینه گذشته به توصیقات آب. ببین آقای خوی داره نه سهد المعصومی روشن شد چی میخوام بگم؟ موجم و رجال حدیث
مما تفکت و به الوثاقه اول حسن
اول حسن
اول حسن اینص علا دالکه
احد المعصومی نیشون جزوی توصیقات آب بگرفتن. روشن شد میخوام این اصطلاح رو توضیح بدم. نه روشن شد مورد من چیه. ما اسم اینو گوشیم دورنمای کلی، لکه این دورنما نیست، توصیق امام که دورنما نیست، لکن اصطلاحا چون در خب ببینید در اینجا مرحوم شیخ هم ننوشته ثقتون. خب مرحوم شیخ فتون امام در یک حدیث اینجور میفرماین دقت میکنیم علامه هم نیورده ایشون رو. این کی شد؟ این بعدها یعنی بعد از علامه به دو سقه یواش یواش مراجعه کرد.
این سقه مرحوم نجاشی از کجا اومده؟ از بین همین
دیگه ما گفتیم یک کمی خارج میشیم، اگه بخوایم جواب بدیم خیلی خارج میشیم، میریم تا عالم دیگه اصلا کلا خارج. حالا بذاریم یک کمی خارج شدیم بسته اون. در اصل این بود که این راهی رو که رفت، من اسمشم دورنما، دورنما نیست وقتی امام میفهم. این یک نکته، این نکته که الان دقت بکنید، این روایت مهمش این نیست که امام گفت اذن لایک ذو علینا. اینا رو مرحوم آقای خدا رحمت کنه مرحوم آقای چیز توضیح نه آقای شفتی. اولا مثل یونس برای این مطلب اعتماد کرده، این خیلی مهمه. اصولا کسی که با روایات اصحاب در مراجعه کنیم به کتاب وسائل در وقت ظهر به شدت بین اصحاب اختلاف بوده، همه روایت که انا انا خالفتو بینا ما وقت ظهره، چون اگر شیعه در وقت واحد در مسجد کوفه نماز بودن شناسایی میشده کیلای و خد در رقاب کن در روایت داره. خب روایت دقیق کردی. اون وقت از عجایب اینه که مثلا درباره زراره نوشتن که امام به زراره یه وقتی رو گفتن که فقط زراره و ابن بکر در این وقت میخونه، هیچ کس از شیعه در اون وقت نماز نمیخوند. خیلی عجیبه. در اینجا داره آخر وقت قامه است، در روایت زراره اول وقت قامه است، دقیقاً عکس این. یعنی زراره نماز زهر عقب بود تا جایی که آخر وقت بود که قامه باشه. قامه به اصطلاح چون یه اصطلاحی بود که هر شخصی هفت وجب به وجب خودشه، سبعت و اشبار قامه یک انسان هفت وجه. وقت چون پیغمبر دیواری که در مسجد النبی گذاشته بودن و از راه اون تشخیص زوال میدادن یک قامت انسان بود، شد هفت وجه. مراد از قامه هفت وجه، یعنی به اصطلاح وقت مراد از هفت وجه، من مراد خصوص هفت وجه نیست. خوب دقت کنید، مراد از قامه در اصطلاح یعنی شما اون شاخصی که گذاشتین چقدره؟ سایه به اندازه خود شاخص بشه. قامه اصطلاحا مثلا شاخصی که شما گذاشتین، یه چوب گذاشتین 2 متر و نیم، هر وقت سایه که این ور افتاد بعد از ظهر 2 متر و نیم رسید، اسمش قامه است.
مثل مثل بهش
میگن مثل و مثل لاین. مثل و مثل قامه هم میگن، سبعت اشبار هم میگن، دوشون سلاست امداد سلاست از رعب نصف هم. چون 2 شبر 1 ذراع بود، 1 ذراع 45-46 سانت، اینا اصطلاح تا اینجا ذراع 2 شبر بود، ذراع 2 شبر بود، 3 ذراع و نیم شبر هم میگفتن، سبعت اشبار هم میگفتن، قامه هم میگفتن، مثل و مثل این هم میگفتن. اون وقت نکته به دقت بکنیم، امام در اینجا این شخص میگه آقا عمر ابن، در وقت مسئله که در کوفه اینقدر خلافیه، دقت میکنی چی میشه؟ مثل زراره در قصه با اون جلالت شأنش رأی داره. الان خود اوائلی که مشرف شدیم وهابیان از اینکه نیم ساعت بعد از ظهر نماز میخونن، تقریبا نیم ساعت. من خودم با یکی از اهل مدینه گفتم نه ما مالکی هستیم اینقدر تأخیر نمیندازیم، مثلا 10 دقیقه ربع ساعت. در روایت دیگه ما داره به شبر و شبرین یا ذرا، ذرا هم داریم. این روایت نکته مرحوم آقای شفتی اگه حتما تو ذهنشون بود عنایت نفرمودن، یعنی نکته در روایت فقط این نیست که امام فرمود اذن لایق ذو علینا، این درسته، این خیلی نکته مهمیه، اذن صدقه. نکته این روایت مثل یونس با اون جلالت شأنش تو اون آشفته بازاری که در وقت ظهر عصر بود کلام عمر ابن حنظله رو نقل میکنه و الان هم فتوای اصحاب همینه. نکته مهم اینه، یعنی فتوای اصحاب هم از اول وقت میشه نماز خوند، حتی ذرا هم نمیخواد، 2 شبر هم نمیخواد، 1 شبر هم نمیخواد. امام میفرماید تا زوال شد تو میتونی نماز بخونی، مگر نافله ای بخوای بخونی، 2 تا 3 تا نافله در روایت دیگه اومده 8 تا نافله تو که خوندی دیگه، منتظر شبر و شبرین و نمیدونم اینا نمیخواد بشی. این همون فتوای اصحابه. الان هم روشن شد، هم روشن شد، چون انا عمر ابن حنظله اتانا ان که به وقت، روشن شد این کلمه به وقت نمیشی در مقابل اون آشفت بازاری که در وقت ظهر عصر بود. این نکته اساسی روایت این عمر ابن حنظله، این بعضی از آیان مثل مرحوم آی توستری اینجا رو تصاحب ذکر نکرده، آی توستری، آی توستری هم داره یک مطلبی، مراد آی توستری اینه در قاموس که عمر ابن حنظله روایاتی داره که در اون باب منحصر به ایشانه و اصحاب تلقی و قبول کردن، این خیلی مهمه. حالا ایشون به قول خودش، ایشون هم مثل بقیه گفته منها روایت در باب ترجیح، همین روایت ترجیح. ما اصولا در ترجیح به اینجور روایت اصلا نداریم، منحصر به عمر بن حنظله است. در باب ترجیح روایتی با این تفسیر، اول شهرت و مخالفت عامه و موافقت کتاب و بعدم اذن ف ارجح حتا اصلا نداریم روایت کلا در باب ترجیح، مثل به نظر ما در باب حجه ترجیح نیست. حالا بعد توضیحات دلالت بعد وارد میشه با بعضی هم باباهای دیگه که حال، یکیش هم همین در وقت. اصولا عمر ابن حنظله از عجایب کار عمر ابن حنظله، وقت عمر ابن حنظله مقابل کی؟ در مقابل زراره، در مقابل بزرگان اصحاب، این خیلی مهمه. الان شما وقت وسائل نگاه که وقت زهره اصلا تعجب میکنی، و من این نکته رو اضافه کردم و اصحاب هم قبول کردن. من هم چند مورد دیگه انشاءالله فردا عرض میکنم، مواردی رو که فقط منحصر به روایت عمر بن حنظله است. این یک نکته بسیار، حالا غیر از این که امام فرمود صدقه، یه دورنما هم نشون میده، اون دورنمایی که من گفتم، دورنما یعنی یک شواهدی است. حالا این شواهد باید جمع بشه یا به حد به قول آیین حسن و به اصطلاح مدح برسونه یا به حد تعدیل و وساقت برسونه و هاکذا. در وقت مغرب مهمترین مخالف، در وقت عشا اختلافی که بود که بیاض وقت عشا یا حمره است، چون حمره قبل از بیاضه. در وقت مغرب هم مشهور به مثلا شیعه ها مثلا قیاب قرص بود، لکن جماعت خطابیه دیر نماز می‌خوند تا هوا خوب تاریک می‌شد، معارض اون جماعت خطابی است خون دیگه اصلا از بین رفت. بله در روایت داره قابل قرص، لکن در روایت مرسل ابن ابی عمر داره اذا ذهبت الحمرت من فوق الرأس فقط قابل قرص من شرق الارض، فقط قابت الشمس من شرق الارض و غربها. کار من نمیخوام وارد شرح اون قسمت بشن و فقط در حال به سا سفر جد بین هما. البته این روایتی که ایشان گفته اصحاب ما قبولش کردن، فقط قامه و قامتین رو وقت فضیلت قرار دادن، نه وقت اهل سنت وقت دقیق قرار دادن. عده از اهل سنت مثل فرض کنید ابن حزم و غیرشون اصلا میگن نمیشه نماز عصر وقت ظهر خون، ظهر هم وقت عصر خون، از اول زوال تا قامه یعنی تا مثل وقت ظهره، از قامتین به بعد وقت عصره، عصر رو به هیچ وجه نمیشه مقدم کرد، ظهر هم به هیچ وجه نمیشه مؤخر کرد. وقتی میگم خب این روایت کسی که رسول در سفر جمع بینهما، میگه ها مراد از جمع بینهما ظهر رو عقب انداخت تا آخر وقت ظهر، آخر وقت ظهر و اول وقت عصر
خلاف
ظاهره. بله جمع این گفته نمیشه، هر کدوم وقت خودش خودش. علایه نه فعلا چون نمیخوام وارد بحث بشم، روشن شد این راجع به این قسمت. پس بنابراین اضافه بر این که امام فرمود اصلا انسان وقتی ولذا ما از فهم تو بحث رجالی فقه هم دخالت بدین، یعنی اطلاع داشته باشیم برای این مسئله، وضعی که ایشان داشته، اختلافی که در این مسئله بوده، عظمت شأن عمر بن حنظله از اینجا روشن میشه ان شاء الله. عرض خواهیم کرد مثلا زراره از عمر بن حنظله نقل میکنه، خب این خیلیه انصافا خیلی فوق العاده است زراره بخواد از عمر بن حنظله نقل بکنه. اینا رو ما اسمش گوشیم دورنما. حالا البته این دورنمای من با این کلمه نس و اهل المعصومین مشکل پیدا نکنه، کلام امام فوق این حرفاست، فوقه، لیکن چون تصریح نشده ما مجموعه اونهایی که تصریح نشده لذا ادهی رو من از اصحاب فی ما بعد در آوردن از روایات، یا ضعفش در آوردن یا مدحش در آوردن یا توصیفش در آوردن. این راجع به این قسمت، بقیهش هم باشه بعد شما. راجع به این روایتی که کشی نقل میکنه یک نکته فقط بگم، چون ایشون نفرمودن مرحوم کشی از اولاً از همدوی نقل میکنه که از محمد ابن عیسی شینه، محمد ابن عیسی ایران آمده، این مسلم قم آمده، اما با تا کش هم رفته، همدوی در کش اون رو دیده نمیدونم الان، اما همدوی ایشون دیده در کشی زیاده، همدوی ان محمد ابن عیسی. از اون برم مرحوم کشی از کتاب نوادر الحکمه بخش مناقب و رجالش نقل میکنه و سندش هم همین دو سه تا سند داره یکیش همین علی ابن محمد ابن فیروزان و قمی عرض کردیم نوادر الحکمه یک قسمتش مناقب و رجال اسمش بوده. لذا کشی دو تا راه داره، یکی شفاهن از او شنیده یعنی از طریق حمدوه، یکی در کتاب نوادر الحکمه بخش مناقب و رجال دیده، لذا دو سه سند آورده.
مناقبش که مثل بقیهش محل اشکال نیست که
فرق نمی کنه مثل بقیهش،
یعنی اونجا
اگر ارسال نیست فرق نمی کنه،
ما قرار اطلاع نداریم
اینجا که ارسال داره نواد نسوید رفعه بود. البته محمد ابن احمد هم مستقیم از محمد ابن عیسی نقل میکنه. بلا؟ نه خفت نکرد صحبت کرد بله 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 تموم شد بله بله